بهبود میده. این گیاه دارویی با افزایش یک ماده در مغز باعث کم شدن اختلال در اوضاع خواب میشه، بنابراین آرامش و راحتی رو افزایش میده. تحقیقات نشون داده که بادرنج بوئه در بیش از 85% افرادی که به اختلالات اضطرابی یا اختلالات خواب مبتلا هستن سبب بهبود اوضاع خوابشون شده. عصاره بادرنج بوئه رشد بافت چربی رو هم سرکوب میکنه و سلولهای چربی رو با جلوگیری از تشکیل عروق خونی که این سلولهای چربی رو تغذیه میکنن از بین میبره. علاوه بر این فعالیتهای پروتئینایی که در تولید چربی دخیل هستن رو کاهش میده. مهمترین بخش این گیاه برگهای بادرنج بوئه عطر تندی دارن، همونطور که گفتیم شبیه به لیمو، که میتونید از اون به عنوان طعم دهنده در چای استفاده کنید. ضمن اینکه از این گیاه میشه روغن معطر درست کرد و برای دفع حشرات حتی به کار برد، یا برخی افراد از اون خمیر دندان خانگی درست میکنن. بادرنج بوئه رو نمیشه جایگزین داروهای تجویز شده توسط پزشک کرد. به خاطر داشته باشید که با مشورت با پزشک میتونید از اثرات تکمیلی این گیاه بهره ببرید. درباره وضعیتی که دارید با پزشکتون حتما مشورت کنید. با این حال این هشدارها رو هم در نظر داشته باشید که اشخاص گرم مزاج بهتر زیر نظر طبیب متخصص از این گیاه استفاده کنند. مصرف بیش از اندازه و بدون ملاحظه بادرنج بوئه میتونه موجب تهوع، سرگیجه، تحریکات پوستی و ناراحتی‌های گوارشی بشه. مصرف این گیاه البته بسیاری از افراد اصلا خطری نداره، اما به خاطر اینکه فعالیت تیروید رو تحت تاثیر قرار میده، افرادی که از داروی تیروید استفاده میکنن یا کمکاری تیروید دارن نباید اون رو مصرف کنن. ضمن اینکه این نکته رو در نظر بگیرید که استفاده از بادرنج بوئه چه به صورت پماد برای پوست چه به صورت خوراکی باید به مقدار کم در کوتاه مدت استفاده کنید، چون تحقیقات به دست اومده اثبات کرده که استفاده از بادرنج بوئه به مدت 4 ماه هیچ مشکلی در پی نداره، بی خطره، ولی اگه به صورت طولانی پیوسته مورد استفاده قرار بگیره میتونه عوارض جانبی رو در بر داشته باشه.
در مثنوی معنوی مولوی شاهد مثال دیگری از اعتقاد حکیمان به تأثیر احوال درونی و حالتهای روحی بر سلامت یا بیماری افراد هستیم. در قصه معروف پادشاه و کنیزک، پادشاهی به یک نظر دل به کنیزکی میبازد و او را میخرد، اما کنیزک بیمار میشود و پادشاه همه ی طبیبان حاذق را فرا میخواند، اما هیچ یک درد و درمان دختر را نمیفهمند. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار، با خواص خیش از بحر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته هم درمانم اوست. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. از غذا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. در نهایت حکیم اهل دلی از درد دختر آگاه می شود و می فهمد که دختر بیمار دل است و از دوری معشوقش این چنین پریشان و بیمار شده. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست ویران کرده اند. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. و ما همچنان با شما این در شفاخانه موج اف ام ردیف 106. حالا دکتر زرگران از پیشینه طب سنتی میگن.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز، من دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و عضو هیئت علمی گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با یک برنامه دیگه از بررسی تاریخ پزشکی در سرزمین ایران در خدمت شما هستم. خب ما بیشتر تا دوره پیش از تاریخ صحبت کردیم در مورد تاریخ پزشکی و شواهدی که از پزشکی در این سرزمین کهن وجود داره. از روزی که خط اختراع شد رو ما به بعدش رو به عنوان دوره تاریخی نام میبریم، یعنی پیدایش خط و کشف خط در تاریخ مبدأ دوره تاریخی است و پیش از اون رو بهش میگیم پیش از تاریخ، چرا که با وجود کتابت امکان ثبت وقایع و رسیدن تاریخ به دست ما بر اساس نوشته های گذشتگانمون وجود داره. خب سالها پیش گمان بر این بود که نخستین خطی که در تاریخ پیدا وجود داشته یا پیدا شده بهتره بگیم، مربوط میشه به تمدن سومر و اکد در بین النهرین. اما پیدا شدن یک نمونه خط بسیار قدیمی مربوط به حدود 5000 سال پیش و در ناحیه جیرفت نشون داد که احتمالاً پیشینه پیدا شدن خط کهن‌تر از تصور قبلی ما بوده و میتونیم ایران رو و سرزمین جیرفت رو فعلاً به عنوان قدیمی ترین منطقه‌ای که در اون خط و کتابت یافت شده نام ببریم. پس فعلاً کهن‌ترین خط تاریخ مربوط است به ناحیه جیرفت، گرچه متاسفانه لوح یافت شده در این منطقه به خطی است که ما برای ما خوندنش امکان پذیر نیست فعلاً، ولی به هر حال قدیمی ترین لوحی است که منقوش هست به کتابت و خط ابتدایی که در اون دوره وجود داشته. خب پس بعد از این رو ما به دوره تاریخی نام میذاریم. ما در دوره تاریخی اتفاقهای زیادی رو داریم در تاریخ پزشکیمون. شاید قدیمی ترین متونی که مربوط هست به بحث پزشکی بحث در واقع اوستا هست. بخشی از این اوستا نگارش شده در دورانهای بسیار کهن هست که تاریخ دقیق اون رو نمیدونیم و بخشی از اون اضافه شده در دوره ساسانیان هست که بعداً در مورد اون صحبت خواهیم کرد. در کتاب اوستا اشارات زیادی به پزشکی و اسطوره‌های پزشکی در سرزمین ایران شده. برای مثال اولین پزشک رو در این کتاب ما به نام تریتا میشناسیم. تریتا که یک در واقع فرد پزشک نام برده شده در کتاب اوستا به عنوان نخستین پزشک که کارد مرصعی رو از پروردگار دریافت میکنه و به دانش گیاهان دارویی و شناخت بدن مجهز و مسلح میشه برای مبارزه با بیماری ها و رهانیدن بشر از درد و الم، به عنوان سمبل پزشکی در دوران باستان ایران ازش یاد میشه. نمونه های از این مدل در واقع اسطوره های پزشکی رو در تمدن های دیگه هم ما داریم. در یونان هست، در مصر هست. برای مثال در یونان اسکلپیوس رو به عنوان خدای پزشکی نام می‌بردن که همین در واقع عصا و ماری که به دور آن پیچیده شده در واقع عصای اسکلپیوس خدای پزشکی یونان باستان بوده که به عنوان نماد پزشکی در اون تمدن به حساب می‌رفته. در مصر و جاهای دیگه هم با این مدل برخورد می‌کنیم، ولی آنچه که مربوط به تمدن ما و سرزمین ماست فردیس به اسم تریتا که اون رو می‌تونیم سمبل و نماد پزشکی در ایران باستان نام ببریم. به غیر از اون ما با انواع پزشکان در کتاب اوستا برخورد میکنیم. یک طبقه بندی بسیار جالب که با اضافه کردن متون دیگر دوران باستان حداقل در دوره ساسانی میتونیم به یک نظام پزشکی جامع دست پیدا بکنیم. ولی در اینجا بحث ما شواهد خیلی قدیمی و خیلی تاریخی هست. ما در اوستا به سه دسته از پزشکان برمیخوریم یا و همچنین به 5 مدل درمانی کلی. این 3 دسته از پزشکان یک دستشون به عنوان اوروار و بیشزه نام برده شدن، یعنی که پزشکانی که با گیاه درمان میکنند یا همون داروسازان. یک دسته از اونها به عنوان کرت و بیشزه نام برده شدن، یعنی پزشکانی که با کارد درمان میکنند، یعنی جراح. و همچنین دسته دیگری از پزشکان به عنوان پزشکانی که با کلام مقدس درمان میکنند یا من سر بیشزه هستند. و این نشان دهنده این هستش که ما در از ادوار باستانی و روزگاران بسیار کهن طبقه بندی پزشکان رو هم حتی در این سرزمین داشتیم. و یک نکته مهم و جالب دیگه این هستش که جراحی خودش به عنوان یک شاخه‌ای از پزشکی در این دوران مطرح است، در حالی که می‌دونیم در تمدن‌های بسیار باستانی چون عموماً جراحی منجر به مرگ بیمار می‌شده و نمی‌تونستن جراحی‌های خوبی انجام بدن، یک شاخه پایین‌تری بوده و در شرایطی که دیگه هیچ راهی نداشته به اون متوسل می‌شدن. و اما در ایران باستان به نظر می‌رسه که شیوه‌های جراحی هم شیوه‌های توانمندی بوده که اونها رو در طبقه یک بخشی از جامعه پزشکی به رسمیت می‌شناختن.
صحبت‌های دکتر آرمان زرگران رو درباره تاریخچه طب سنتی شنیدیم. در بخش قبل از قصه کنیزک و پادشاه گفتم، در این بخش آنچه ابن سینا از عشق در کتاب قانون آورده رو برای شما میخونه. عشق عبارت از مرضی است، وسوسه‌ای و به مالی خولیا شباهت دارد. دانستن نام معشوق و شناختن آن یکی از معالجات اساسی بیمار است. پس در صورتی که عاشق راز خود را فاش نکند، باید نیرنگی به کار برد. نبض بیمار را گرفت و شروع به ذکر نام مردمان بسیار کرد و دقت کرد که کی و در هنگام بریدن نام چه کسی نبضش تفاوت کند و همانند نبض منقطع شود. طبیب باز باید به نامها برگردد و همه را بازگو کند و در نبض دقت نماید. حتما از این راه و از این آزمایش به نام معشوق خواهد رسید. آنگاه نام راه روها و مسکنها و پیشه و صنعت و زیور و نسبت و شهرها را هم بر نام معشوق اضافه کند و بازگو کند و البته نبض را رها نکند تا در یکی از آنها نبض تفاوت کند. هر یکی را که نبض در آن به حد نبض آن هنگامی رسید که نام معشوق را برده، پهلوی نام معشوق بگذارد و این نامها را آنقدر تکرار کند تا به کلی معشوق را چنان که می خواهد بشناسد. در پناه حضرت شافی از گزند آفاق در امان باشید. بدرود.
من یه رفتگرم. ما قبلن به خاطر هر یه دونه آشغالی که روی زمین می دیدیم یه بار پشتمون خم میشد. اما الان برای هر ماسک و دستکشی که روی زمین میبینیم پشتمون میلرزه. لطفاً رعایت کنید، ما رفتگرا سلامت و پاکیزگی رو دوست داریم. ما دوست نداریم بیماری و ویروس کرونا رو به زن و بچه خودمون و مردم انتقال بدیم.
رعایت بهداشت جامعه نشانه فرهنگ و باعث سلامتی ماست.
به جارچیان بگویید در سراسر بلادمان جار بزنند که شبهای یلدا را با رادیو فرهنگ سپری خواهید کرد. رادیوی ما را بیاورید.
و جارچی ها میگویند که شبکه رادیوی فرهنگ به مناسبت آغاز فصل زمستان و شب یلدا برگزار می کند ویژه برنامه شب یلدا. شنبه شب و یک شنبه شب از ساعت 19:30 تا 23:30
همگی ما از شبهای یلدا خاطرهای بسیار خوب و شیرینی داریم، به ویژه این خاطرها برمیگرده به دوران کودکی. امسال هم شب یلدا خواهد رسید با همه اون خوبی ها و حسنایی که داره، اما با تفاوتی که در دوران کرونا هستیم و با خونه هم نرفتن این شب رو خاطر انگیز خواهیم کرد و به نمایش خواهیم گذاشت مستند فرهنگ ایرانی رو.
مستند فرهنگ.
در روزهای پایانی آذر ماه خبری مهم نظر همگان را به خود جلب کرد. یکی از عوامل گروهک فرقان، آیت الله دکتر محمد مفتح را هنگام ورود به دانشکده الهیات ترور کرد و به شهادت رساند. او در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 27 آذر ماه 1358 در حیات دانشکده الهیات دانشگاه تهران با شلیک چند گلوله از سوی ضاربین به شدت زخمی شد و به فیض شهادت نائل آمد.
یک جریان سیاسی بر این جریان سوار شد.
محمد صادق مفتح، فرزند شهید،
اون هم سازمان منافقین بود. سازمان منافقین یا هم مجاهدین خلق قبل، اینها کاملا برایش روشن بود که در جایی با نظام مشکل خواهند پیدا کرد. خودشون آماده کردن که اگر از طریق کودتاهای سیاسی نتونن برسن به اهداف خودشون که گرفتن مدیریت کشور دست خودشون بود، وارد فاز نظام بشن.
پیاده نظام منافقین شدن.
علی اصغر رشید، مدرس دانشگاه.
منافقین در اون زمان خودشون مستقیم نمیتونستن وارد بشن، این گروه آمدن بازوی نظامی منافقین شدن و عده قابل توجهی از بزرگان ما رو به شهادت رسوندن.
محمد صادق مفتح، فرزند شهید.
خوب موفق شدن شهید آیت‌الله مطهری، قبل از ایشون شهید قرنی و بعد هم ترور شهید آیت‌الله دکتر مفتح. بعد از ترور و شهادت شهید مفتح، گروه حضرت امام خواست این کار کردن. اینها مسئولیت مستقیم از شخص حضرت امام گرفتن که این گروهک رو شناسایی کنن و منهدم کنن، که این کار انجام شد.
او که مبلغی دانا، مصلح، مسئولیت پذیر، مخلص، مبارز، معلمی متعهد، مدرسی موفق، متفکر، محقق، مؤلف، مرید امام، مرد دین و علم و عمل، مفسر مجمع البیان و منادی وحدت حوزه و دانشگاه بود، در سال 1307 در خانواده روحانی در یکی از روستاهای شهرستان فامنین متولد شد.
لازم میدونم یاد شهید عزیزمون مرحوم آیت الله مفتح رو گرامی بدارم که عملا محور و داعیه دار و مبلغ وحدت حوزه و دانشگاه بود و خود او ملتقای حوزه و دانشگاه بود. همچنین یاد شهیدان عزیز دیگرمون، شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید باهنر، که این چهار چهره روحانی منور جزو منادیان این فکر در طول زمان بودند و امروز هر چهار نفر جزو سندهای افتخار این انقلابند.
یک سال زندگی کرد.
محمد مهدی مفتح، فرزند شهید.
سال 1307 دنیا آمدن، سال 1358 به شهادت رسیدن. اما عرض زندگانی شهید مفتی رو من تحلیل میکنم به تأثیری که در جامعه پیرامونش میذاشت. این خیلی وسیعی بود. در 51 سال این همه برکت خیلی توفیق خداوندی میخواد که در طول این زندگی کوتاه 51 ساله که کمتر از یک سالش هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده، یعنی از 22 بهمن 57 تا 27 آذر 58.
خیلی جالبه که ما بعضی از مبارزین را سراغ داریم که به علت اون حرارت و جوش مبارزاتی که داشتن، اینا از عمدتاً حالا یا زندان و یا بالاخره تبعید و یا برها در مبارزه، عمدتاً اون چی که فراموش میشه خانواده بود.
آقای پیشگاهی فرد، داماد شهید.
اما واقعاً این جامع بودن آیت الله مفتح به نظر من باز یکیش همین بود که ایشون علارغم همه این مسائل، گرفتاری هایی که داشتن و زمان های زیادی که برای این برنامه ریزی انقلاب داشتن، اما زمان هایی که در خانه بودن این یک پدر واقعی که تمام وقت را روی تحصیلات بچه ها بذاره، روی تربیت بچه ها بذاره، یک یک با بچه ها ارتباط داشته باشه، تحصیلات رو زیر نظر بگیره، با اینها صحبت داشته باشه، رفتارشون رو، برنامه ریزیشون رو، تربیتشون رو زیر نظر داشته باشه، عجیب تا اون زمان وقت میذاشتن.
محمد هادی مفتح، فرزند شهید.
بعد تا اخوی نقل میکردن یه بار که من به ایشون گفتم که خب مثلا بعضی افراد میگن که ما انقدر تو مسائل اجتماعی و مبارزاتی و سیاسی هستیم که از خانواده غافلیم. شهید مفتح فرموده بودن که من باور نمی کنم کسی نسبت به خانوادش بی توجه باشه، نسبت به جامعه توجه داشته باشه.
بسیار پرعاطفه بود.
محمد مهدی مفتح، فرزند شهید.
یعنی خانواده و فرزندانشو خیلی دوست داشت، عاطفه زیادی داشت و این عاطفه رو همیشون بروز میدادن. یعنی ماها احساس میکردیم که بسیار مورد علاقه پدرمون هستیم، محبت ایشون رو احساس میکردیم که بسیار ماها رو دوست داره.
شهید مفتح به نظر من یک عالم بزرگ شیعی، یک مجاهد و متفکر انقلاب اسلامی بود که تمام عمرش را در راه این انقلاب گذاشت و در این راه هم شهید شد.
در موارد شهادت عزیزان ما، اونها را هم بزرگ بشمارید، مثل روز مفتح رحمه الله تعالی.
پدرش شیخ محمود مفتح از واعظان مشهور همدان بود که در سخنوری و خطابه، تدریس زبان و ادبیات عرب و برخی دانش‌های حوزوی مهارت بالایی داشت. محمد از همان دوران ابتدایی همراه پدر به مجالس سخنرانی می‌رفت و در پایان مراسم با صدای رسا، سروده‌های زیبا و پرمحتوا در بیان مصائب اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواند. او بعد از پایان دوران دبستان به تشویق پدر و به علت اشتیاق درونی در سال 1315 به حوزه علمی همدان گام نهاد و به مدت 7 سال در این حوزه به فراگیری مقدمات، فقه و اصول، کلام، حدیث و منطق همت گمارد.
ورود دانشگاه به ایران توسط رضا شاه برای متامع و اهداف استعماری بود، برای نبود که کشور ما رشد بکنه و ترقی پیدا بکنه.
محمد مهدی مفتح، فرزند شهید.
دو برخورد با این میشد. یک برخورد که برخورد عمده متدینین بود، تحریم بود. نمیگذاشتن بچه ها دبیرستان برن.
همیشه عده‌ای بودن که در واقع مبرا میکردن از روحانیانی که حتی در محیط‌های دانشگاهی قدم بزنن.
حسین عباسی نژاد، از اهالی مسجد قبا.
یعنی دانشگاه رو احساس میکرد یک محیطی است که برای اصلا ضد دین ساخته شده و مانع ایجاد میکرد.